گردیم به پاسخ پرسش برنامه، پرسیدیم که رن چیست. رن در شعر سعدی معنی آدمی است که همیشه دنبال چیزای مفت و مجانی است، اصطلاح عامیانش مفت خوره. بعد 100 سال بعد تغییر معنا پیدا میکنه در شعر حافظ به معنی عارف آگاه زیرک جواب در آستین، انسان برتر یا انسان کاملی که به اعتدال ایمان داره. در روزگار ما دوباره تغییر معنا میده و همون آدم ریاکار و سیاس از این واژه اراده میشه. اما در شعر حافظ چنان که گفتم معنی والایی داره. سپاس که با ما همراه بودید، شاد و پیروز باشید، روزها به کامتان باد و خدا نگهدار.
ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه از شهر لوازم خانگی نخریدی؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
دوستان عزیز، در خدمت و همراه شما هستیم. از پخش شبکه فرهنگ بشنوید برنامه هفت اقلیم رو.
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ.
هفت روز
و هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینی هست و با هفت فلک به مهر نشسته.
هفت دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر. هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم.
از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، درود و مهر تقدیم به یکایک شما عزیزان همیشه همراه رادیو فرهنگ، به ویژه علاقه‌مندان به هفت اقلیم سینمایی رادیو فرهنگ. لطفاً با ما همراه باشید. در این برنامه با شما همراهیم و قرار هست که درباره سینما، هنر هفتم و ویژگی‌های این پدیده شگفت‌آور بیشتر با شما به گفتگو بنشینیم. شما هم میتونید از طریق سامانه پیامکی 30558 با ما همراه باشید.
بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. همراهان شبکه رادیوی فرهنگ، خاصه علاقمندان و دوستداران هنر هفتم سینما و هفت اقلیم، اقلیم هفتم سینما، خوش آمدید. بسیار بسیار خوش سعادتم که من امین خرمی بار دیگر به بهانه این برنامه بر بلندای امواج شبکه رادیوی فرهنگ افتخار همکلامی با شما عزیزان رو دارم. بزرگوارانی که به شکل مستمر برنامه‌های هفت اقلیم سینمایی رو در قالب شنوندگان پرپاقرص می‌شنوند قطعاً می‌دانند که بخش و روایت و محوری از این برنامه طی چند وقت اخیر بر مقوله اقتباس استوار بوده و تلاش کردیم از منظرهای مختلف سینمای اقتباسی رو مورد کاوش قرار بدهیم، چه آنچه که روز آمد کردن روایت از تطبیق ادبیات داستانی و ادبیات دراماتیک بوده، چه بهره بردن از گونه های مختلف روند اقتباس، اقتباس آزاد، اقتباس نعل به نعل یا الزاماً فرا و ورای حوزه ادبیات، اقتباس از یک واقعه تاریخی، اقتباس از یک واقعه ورزشی، اتفاق از یک واقعه اجتماعی و نظایری از این دست. و امیدوارم آنچه که در این برنامه به شما تقدیم میشه مورد توجهتون قرار بگیره.
و سینما دو رسانه هستند که هر کدوم دارای زبان و چهارچوب مخصوص به خودشون هستند، اما روند تصویری شدن یک اثر ادبی در نوع خودش جالب و جذاب به نظر میرسه. آثار اقتباسی چشماندازهای نوینی رو برای معرفی ادبیات هر ملت به جهانیان نشون میده. با نگاهی به سینمای دیگر کشورهای صاحب سبک متوجه میشیم که بسیاری از آثار سینمایی در اون کشورها بر اساس رمان و ادبیات داستانی شکل گرفته. حتی در سینمای تجاری که هدف اصلی اون حفظ گیشه است، این مسئله به روشنی دیده میشه. چه بسیار نویسندگانی که از طریق رسانه جهانی سینما به سر تا سر جهان شناسانده شدن و آثارشون در کشورهای دیگه در معرض دید علاقه‌مندان گذاشته شده و در سرزمین‌های مختلف طرفداران خاص خودشون رو پیدا کردن. اخیر که موزل فیلمنامه و فقدان طرح داستانی منسجم برای شکل‌گیری فیلمنامه‌ای مستحکم نقصی در سینمای کشور به شمار می‌رفت، ضرورت نگاهی جدی و دوباره به گنجینه ادبیات داستانی غنی ایران بیش از پیش احساس شد. هرچند آثاری که از دل آداب و رسوم و فرهنگ این مرز و بوم ریشه گرفتن ماده خام مناسبی برای رسانه سینما رو فراهم میکنن، اما تا به حال چه آثاری بر اساس ادبیات داستانی ایران در سینمای ایران شکل گرفته؟ و اگر آثاری در این حوزه تولید شده، بیشتر متوجه چه حوزه ای از ادبیات داستانی ایران بوده؟ آیا رویکرد سینماگران به ادبیات سرزمین مادری نتیجه مثبت در پی داشته و به ترقی فیلمساز و نویسنده انجام میده؟ فیلمسازانی که از این طریق به خلق آثارشون پرداختن نتونستن برای خودشون صاحب جایگاهی بشن و به اصطلاح به سینمای خودشون برسن و در نتیجه آثاری که به این شیوه و بر شالوده ادبیات داستانی شکل گرفته در تاریخ سینمای ایران ماندگار نشده و دیگه نام و نشانی از اون اثر، فیلمساز و نویسنده اثر ادبی باقی نمونده. واقعا چه دلایلی میتونه در روند پیشرفت سینمای ایران مبنی بر استفاده از ادبیات غنی داستانی ایران زمین تاثیرگذار باشه؟ تحلیل تحلیل، بررسی و نقد فیلم‌های بر روی پرده. همه و همه در هفت اقلیم پنج شنبه ها.
خب دوستان عزیز و علاقمندان هنر سینما، خاصه شنوندگان هفت اقلیم، اجازه میخوام تا نگاه یک منتقد و یک کارشناس سینما رو درباره سینمای اجتماعی و بازتاب دغدغه‌های جامعه به روایت آثار سینمایی با شما در میان بگذاریم. همراه هستیم با جناب آقای داوود کنشلو، منتقد و کارشناس سینما. جناب کنشلو، عرض درود ادب و احترام رو پذیرا باشید به هفت اقلیم، خوش آمدید.
امید جان درود بر تو، امیدوارم روزگار به کامت باشه، در خدمتم.
بسیار بسیار از شما سپاسگزارم. میدانم که کار تحقیقی و پژوهشی مبسوطی درباره روز مات انجام دادید، همچنین یک گفتگوی بسیار بسیار جانانه هم با تهیه کننده و هم با کارگردان این اثر. من الزاما جناب کنشلو، نگاهم بر روز مات استوار نیست، حتما شما هم ارجاعی به این اثر داشته باشید، اما نگاه کلانی که ما داریم جستجو میکنیم حلقه مفقوده‌ای در حوزه تولیدات آثار سینمایی ما هست که مخاطب رو به تفکر، به تعقل، به بازتاب معضلات و ناهنجاری های جامعه در حقیقت دعوت میکنه و علاوه بر این دعوت تلاش میکنه تا به سهم و وسع خودش راهکاری رو هم ارائه بده. درباره این مسئله از زبان شما بشنویم، چرایی کمبود این دست از آثار و تاثیرگذاری این آثار بر مخاطب.
خیلی ممنون امین جان. سینمای اجتماعی ما تو سالهای اخیر همیشه اسیر یک افراط و تفریط واضح بوده، یعنی یه آثاری که صرفا نگاهی تلخ و من بهشون میگم مریض موضوعات اجتماعی دارن، تولیداتی که در جهت آسیب شناسی نیست بلکه در جهت خراب کردن حال تماشاگره.
بله.
یا فیلم هایی که به نوعی شاید فیلم های دولتی باشن که میخوان خیلی نگاه از اون ور پشت بوم داشته باشن، یعنی مشکلاتو خیلی ساده انگارانه بهش بپردازن. روز مات اینجور اثری نیست، نه اومده به موضوع مهاجرت که بالاخره یک پدیده اجتماعی رایج توی کشور ما داریم همه لمسش میکنیم و درکش میکنیم، نگاهی واقعی گرایانه داشته، از یک جهت پیرامون چرایی رخ دادن این مسئله صحبت میکنه، از طرف دیگه به این موضوع اشاره داره که شاید مشکلاتی که میگن درست نباشه ولی فرار کردن از وطن راهکار ریشه‌ای نیست و هیچ جایی به اندازه وطن با تمام سختی‌ها و مشکلاتش نمیتونه مأمن امن با هر آدمی باشه.
درست.
اگه به لحاظ فنی هم بخوای بحث کنیم که بحثش چیز دیگه است، من در خدمتم.
بسیار عالی. من اجازه میخوام همین فرمایش شما رو جناب کنشلو، یعنی مؤلفه‌ای که شما دارید با چتر میهن پرستی بهش ارجاع و اشارت میکنید که الزاماً بیرون رفتن یا مقوله مهاجرت درمان کننده تمامی دردها نیست، ظلف این نگرش رو به کلان سینما ارجاع اشارت بدهم. جایی که ما شاهدیم از این دست از آثار، یعنی گونه سینمای اجتماعی که به قول شما نه از اون نگاه افراطی و نه از نگاه تفریطی تبعیت نمی‌کنه، خط مستقیمی رو به احترام اندیشه و تفکر مخاطب در نظر می‌گیرد رو، با وجود اینکه بسیار کم در خیلی تولیدات آثار سینمای کشورمون وجود داره، اما هر زمانی هم که تولید شده مورد توجه مخاطب قرار گرفته. به اعتقاد شما چرا ما این دست از آثار رو کمتر می‌بینیم؟ فقط مسئله اقتصادی پاش در میونه یا واقعا مطالبه مخاطبان ما کمتر این دست از آثار رو می‌طلبه؟
نگاه کن امین، تو همه دنیا سینمای اجتماعی، سینمای واقع‌گرا، سینمایی که در اون معضلات مورد توجه می‌گیره، مسلماً فروشش مثل سینمای گیشه نیست. اصلا این جنس سینما مخاطبش قابل مقایسه با مخاطب عام نیست. شما الان باکس آفیس آمریکا رو اگه نگاه کنید، فیلم اجتماعی به آن شکلی که مد نظر ما سوش دیده نمیشه.
بله.
سرگرم کنه اینه. باید فیلم اجتماعی رو توی باکس خودش مورد ارزیابی قرار دهیم. میزان این که این گونه آثار موفق هستن یا خیر باید تو ظرف و اندازه های خودش باشه. البته مواقعی پیش میاد که فیلم های اجتماعی به واسطه نام شهیر کارگردانش حتی به میزان فروش فیلم های گیشه هم نزدیک میشه. معمولا سینمای گیشه مخاطب خاص خودشو داره و حالا سوال اینجاست، ما میخواییم بگیم چجوری میتونیم مردم رو سوق بدیم. اولا مردم هیچ وقت نمیشه مجبورشون کرد که بیایید همچین گونه ای رو ببینیم. اگه میخوایم به این ژانر رونق بدیم باید اجازه بدیم فیلمساز، البته اجازه بدیم یعنی اجازه با نظارت بدیم، نظارت معقول نه بله، نظارت بله. جهت ده. اجازه بدیم مسائل بیان شه. اینم در یک پروسه طولانی مدت رخ میده که تمایل تماشای این چنین کارهایی رو زیادتر کنیم. در کنار اون تلویزیون هم میتونه یک بازو باشه برای سینما که تماشاگر و سلیقه‌ش رو به سمت کارهای خوب تو حوزه اجتماعی متمایل کنه.
بسیار عالی، سپاسگزارم و مثل همیشه از اینکه همراه بودید با برنامه هفت اقلیم هم از شما تقدیر ویژه میکنم. دست شما رو به گرمی فشارم و ما امیدواریم چون قرار است که یک برنامه به شکل مستقل به مست عشق هم اختصاص بدیم، باز هم اونجا از آرا و نظرات شما هم استفاده بکنیم جناب کنشلو.
حتما امیر جان، همیشه از همکلامی با تو دوستان احساس خوشایندی به من دست میده. روز خوشی داشته باشید.
همچنین برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم هر کجا که هستید. وقت شما بخیر باشه. خدا نگهدار.
خدا به همراه. خدا حافظ.
همراه بودیم با جناب آقای داوود کنشلو، منتقد و کارشناس سینما، که به بهانه فیلم سینمایی روز مات نگاهی داشته باشیم به جایگاه چرایی یکم بود تولید آثار سینمایی با روی کرده نگرش اجتماعی و البته لزوم روند گام گذاشتن صحیح و درست در تولید این دست از آثار.
سینما این امکان رو به ما میده تا موقعیت‌های متفاوتی رو تجربه کنیم که شاید هیچ وقت در دنیای واقعی باهاشون روبرو نشیم.
سینما منعکس کننده فرهنگ است.
هفت اقلیم سینمایی 16 تا 17 پنج شنبه ها از رادیو فرهنگ. سینما گستره آن چیزهایی است که توضیح ناپذیرند.
هفت اقلیم پنج شنبه ها، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
همچنان همراه شما این با هفت اقلیم سینمایی رادیو فرهنگ. ادبیات داستانی ایران با همه فراز و فرودهاش ریشه در فرهنگ این مرز و بوم داره و بر کسی پوشیده نیست که در این عرصه چه آثار ارزشمند و گرانبهایی به رشته تحریر در اومده که نه فقط در کشور ایران بلکه در بسیاری از کشورهای دیگه هم محترم و دارای ارزشه. نویسندگان چیره دستی که تاریخ ادبیات این سرزمین رو به خود دیدن نه فقط در تاریخ ادبیات کشور ما ماندگار شدند بلکه در عرصه جهانی هم از اعتبار خوبی برخورد دارن. با وجود این بسیاری از نویسندگان به رغم ابعاد جهانی آثارشون حتی در کشور ایران نام‌آشنا نیستند و مجالی برای تکاپو پیدا نکردند. وقتی که ما این فرهنگ غنی در زمینه داستان نویسی رو در مقابل هنری تصویری به نام سینما قرار میدیم چندان که باید و شاید قانع کننده نیست. با توجه به دامنه و وسعتی که سینمای ملی در اختیار ادبیات قرار میده، تعداد آثار سینمایی که بر شالوده ادبیات داستانی شکل گرفتن بسیار اندکه. در تاریخ سینمای ایران تعداد آثاری که بر اساس ادبیات داستانی و نمایشی اعم از ایرانی و خارجی شکل گرفتن به مرز 90 اثر هم نمیرسه و وقتی به طور اخص آثاری رو که بر پایه ادبیات داستانی ایران پدید آمده از نظر میگذرونیم متاسفانه تعداد اونها به مرز 50 فیلم هم نمیرسه. در این چند برنامه هفت اقلیم سینمایی سعی شده که با نگاهی به آثار شاخص اقتباس یافته از ادبیات داستانی معاصر ایرانی و آشنایی با پدیدآورندگان اونها به مسیری که سینمای ایران در این زمینه طی کرده با نگاهی جدی‌تر پرداخته بشه و در کنار بررسی نمونه‌ای به روند گذار از داستان تا فیلم نامه و فیلم هم توجه بشه.
سینما این امکان رو به ما میده تا موقعیت‌های متفاوتی رو تجربه کنیم که شاید هیچ وقت در دنیای واقعی باهاشون روبرو نبودیم. از طریق سینما میتونیم در موردشون فکر کنیم و با خودمون بگیم که اگه من در این موقعیت بودم چی میشد؟ چه تصمیمی میگرفتم؟
سلام و درود به شما دوستان شنونده همراهان فرهیخته شبکه رادیوی فرهنگ. با موضوع پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوثر شما را همراهی میکنم. رویداد ارزشمندی که جمع بسیاری از هنرمندان در این عرصه آثار خودشون رو در عرصه بین‌الملل و داخلی ارسال کردن و در این خصوص گفتگو خواهم کرد با سرکاهان فاتحی رئیس محترم این جشنواره. به ما خواهند گفت از اتفاقاتی که در این دوره شاهد اون بودیم. سلام عرض میکنم به حضورتون.
سلام علیکم، خدمت حضرت و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و تشکر میکنم از مصاحبه که دارید انجام میدید.
بفرمایید از ویژگی‌های این دوره، اتفاقاتی که شاهد بودیم، استقبالی که صورت گرفت، در چه بخش جشنواره برگزار شده؟
جشنواره فیلم کوثر خب پنجمین دوره خودش رو داره میگذرونه. چهار دوره قبلا برگزار شده و در بخش ملی بوده، ولی این دوره تفاوتش با دوره‌های قبل بخش بین‌الملل به اون اضافه شده و حتی محورهایی هم نسبت به جشنواره‌های قبلی به هر حال بیشتر مد نظر قرار گرفته. بحث مقاومت هستش، بحث غزه هست، به ویژه زنان و کودکان مظلوم غزه مد نظر هست و در بخش داخل هم فیلم‌های کوتاه، بلند، مستند و پویانمایی بوده. در بخش بین‌الملل هم بیشتر هم بحث‌های کوتاه و مستند و بلند بوده که بیشتر آثاری که از کشورهای مختلف دان از 50 تا کشور برای ما آثار رسید که از بین اونها 29 کشور انتخاب شد و به مرحله داوری رفت. تو داوری هم دیگه روز یکشنبه اعلام خواهد شد. کشورهای اروپایی بوده، کشورهای حوزه خلیج فارس و اطراف خودمون بوده و خیلی خوب استقبال شده. ما حتی پیام‌هایی از رئیس سازمان سینمایی لبنان داشتیم که ایشون هم مصاحبه کردن، هم پیام برای ما فرستادن و تشکر کردن از این اتفاق و خواستن کارهای با همدیگه به صورت مشارکت انجام بدیم. همینطور از کویت، رئیس سینمایی کویت پیام دادن و همچنین عمان. کارهایی به هر حال صورت گرفته، الحمدلله تو بخش بین‌الملل خیلی قابل توجه هست.
بفهمید که چه تعداد اثر در این دوره رسید و در چه بخشایی این جشنواره برگزار شده؟
قریب 1000 اثر رسیده. 390 تا از این اثر مربوط به بخش بین‌الملل، بقیه‌اش بخش داخلیه. بخش‌های داخلی هم بحث هم کوتاه بوده، مستند بوده، پویانمایی بوده و فیلم‌های بلند بوده. که 19 فیلم در بخش فیلم‌های بلند برای ما رسید که تعدادی از اینها اصلا هنوز به نمایش هم در نیومدن، یعنی روی پرده سینما نرفتن و ان شاءالله رقابت می‌کنن و روز یکشنبه به هم نتیجه اعلام میشه.
بفهمید که محور و عنوان فیلم کوثر در واقع چی هستش؟ یعنی چه نوع آثاری حائز شرایط هستن برای ورود به این جشنواره؟
زمانی که با بحث جشنواره فیلم کوثر رو تعریف کردیم، بیشتر هدف ما ارتقای منزلت اجتماعی به هر حال خانواده‌های معظم ایثارگران به ویژه زنان بوده و الان محورهای به هر حال و اهداف دیگه بهش اضافه شده. ما بحث حجاب عفاف برای ما خب خیلی مهم هستش، زیست عفیفانه بخاطر خانواده‌ها هست، بحث تحکیم خانواده هست، بحث جایگاه ویژه زنان در جامعه هستش که مد نظره. در بخش بین الملل هم بحث مقاومت بیشترین توجه رو و ایثار اجتماعی هم یکی از محورامون هستش.
برای دوره بعد قراره به چه شکلی برگزار بشه؟ یعنی دو سالانه هست؟
به صورت دو سالانه فعلا پیش بینی شده. قرارم هستش که ان شاء الله بخش بین المللش بیشتر فعال بشه به جهت تقاضاهایی که بوده. یعنی بعضی از کشورها از ما خواستن که آثار بیاد تو کشورها، حتی به نمایش در بیاد. ما بتونیم انشالله کارهاش رو انجام بدیم. من بخش الان 135 ثانیه ما هست، یعنی ساخت فیلم هایی در حد 135 ثانیه که در واقع حروف ابجد نامبارک از زهرا سلام الله علیها هست. ما پیام های کوتاهی که میتونیم تو این بخش داشته باشیم، هم تو حوزه فیلم هم بحث به هر حال فضای مجازی هستش که میتونیم از اینها استفاده بکنیم. خیلی مورد استقبال واقع شده، مثلا این دوره که فراخوان رو زدیم نزدیک 300 تا اثر اومد و بیشتر فقط 10 تا از اون از تهرانه.
بقیه همون فیلم های 135 ثانیه.
5 ثانیه بعد همه اینها شهرستان ها فیلمنامه اومده، فیلمنامه‌ای خوبی هم واسه خیلیاشون قابل توجهه. الان 25 تا اینا به مرحله داوری رسید.
بسیار عالی، اطلاعات ارزشمندی رو ارائه کردیم. شنوندگان خوب شبکه رادیوی فرهنگ براتون آرزوی موفقیت دارم.
خیلی ممنون، موفق باشید.
دوستان شنونده، قرار در ادامه گزارش در خدمت جای فرهاد قایمیان باشیم، بازیگر ناماشنا و رئیس بخش هیئت داوران این رویداد، که به ما در خصوص آثار کمی و کیفی این دوره به ما خواهند گفت و اتفاقاتی که شاهد بودیم. سلام عرض می‌کنم به حضورتون.
سلام عرض می‌کنم، ان شاءالله که خوب باشین، عزاداریاتون هم قبول باشه. بنده به عنوان رئیس هیئت انتخاب و داوری هستم و در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم، ظاهرا وقفه طولانی داشتیم در برگزاری این رویداد و الان آثار رو ارزیابی شده به چه شکلی بوده؟ کیفیت آثار چطور بوده؟
ببینید، بله، بعد 15 سال پنجمین دوره داره برگزار میشه و در حقیقت احیا میشه و امیدوارم که در این برهه بعد 15 سال بتونیم اهداف این جشنواره رو که در حقیقت الگو سازی برای زن تمدن ساز هستش، بتونیم این اتفاق رو ایجاد کنیم و با توجه به آثاری که به جشنواره رسیده بود، به هر حال قابل قبول بوده و در ادامه باید این مسیر و این جشنواره خط مشی خودش رو برای بخش ملی و بخش بین الملل برگزاریش برای همین اتفاق، و امیدوارم با کیفیت خیلی خوبی برای دوره بعد اتفاق خوبی بیفته.
چند مرحله داوری صورت میگیره؟
ببینید، هیئت انتخاب هستش، اول انتخاب میشه داوری، فیلم ها آثاری که به جشنواره رسیده، بعدش داوری انجام میشه که در بخش های مختلف هستش. حالا اینو
صورت استانی دارید یا نه؟
نه نه نه، در حد ملی و بین الملل.
بسیار ممنونم جای قایمیان، تشکر میکنم از شما.
من قربان شما، خیلی ممنون. سلام به دوستان رادیو فرهنگ برسید.
سلام، خوش اومدی، خیلی خوش اومدی، خیلی خوش اومدی، خوش باقا اومدی. بالاخره بعد این همه وقت به خاطر سال تحویل به مون ملاقات داده.
یلا 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 یلا،
امشب میخوام یه سفره آفسیدی بشینم از این سر اشرف تا اون سر اشرف.
ما نباید بریم تو اشرف، شاید نذارن بریم بیرون.
اشرف همینه، بری تو دیگه نمیتونی بیای بیرون، یعنی نمیذارن.
حسن عزیزم، حسن قشنگم،
قوی‌تر، قوی‌تر.
10 سال بچه‌مو ندیدم، فقط یه بار دیگه بغلش بگیرم، حالا هر چی شد تا آزادی رایی دی.
کجا هستم دی؟ خانه بابا ندارم.
پس خود مریم نام سازمانی مازیار رو برام
بخون. تو امیر علی منی،
من مازیار میمانم، مازیار میمانم.
من بچه‌مو میخوام.
حالا اومدی به کری عاشق شدم که صبح باشد تو این بیابون افتادم دنبالتو. نه
سرهنگ سریا،
آقای خانم کارت خیلی سر صدا کرده،
تا امیرعلی نیت هیچ غلطی نکرد.
سلام بر شما خانم آج.
سلام تکر خانم، روز شما بخیر. سلام خدمت آقای خرمی، خوشحال هستم که باهاتون صحبت میکنم، در خدمتتونم.
سعادت از آن من سکر خانم آج،
درود
بی نهایت، سپاسگزارم، ممنون و متشکرم. به سالهای دور دوستان عزیز شنونده، اگر برگردیم سال 1376، افتخار همکلاسی با خانم آج رو در دانشکده هنرهای نمایشی داشتیم و امروز هم در قامت دو همکار، هر دو در فصل و فعالیت به قول معروف گفتنی نمایشی مشغول ارادت به شما نازنینان هستیم، هرچند جایگاه خانم آج بسیار بسیار فراتر از من کمتر.
خواهش میکنم، سلامت باشین.
بزرگوارید و مهربان، سلامت باشین.
خب
خدمت تاریخ ما سرخ خانم آج، اگر ما عقبه فعالیت شما رو، من میخوام صرفا بعد یک دهه اخیر، چون میدونم بسیار بسیار گسترده تر هست، بعد یک دهه اخیر استوار بکنیم، مسئله یا مؤلفه‌ای به عنوان زنان یکی از اصلی ترین دغدغه های شما در مواجهه تولید چه آثار نمایشی چه البته فیلم های کوتاهتون و در ادامه نخستین سینمای بلندتون بود، از سوی دیگر شما جزو معدود افرادی هستین که باز چه در آثار نمایشی چه در آثار سینمایی، فیلم کوتاه و فیلم بلند، جغرافیا و اقلیمی که در اون زیست کردین رو به شدت بهش اعتقاد دارید و گاه حتی به مثابه یک شخصیت اون رو وارد کردین. ما میدانیم که سرکار خانم آج از گیلان غرب هست، دغدغه
کرمانشاه، یک شهر مرزی کوچک چند کیلومتر تا کربلاست از شهر ما.
بله دقیقاً.
و همه
اینها دست به دست همدیگه داد تا در نهایت شما با تاریخچه فردی به نام سرکار خانم ثریا عبداللهی به عنوان یکی از مادرانی که فرزندشون سالها و سالها در اردوگاه اشرف میشه دیگه امروز با قطعیت و با قدرت گفت که در اسارت به اصطلاح شاید پایبند بودن به عقاید، ولی در اسارت حالا کسی مثل رجوی اصلا فرقه منحطه منافقین بودن. کمی برای ما از همین روایت بگید، از این دغدغتون بگید و در نهایت انتخاب نخستین فیلم سینماییتون با این گستره عظیم از شکل تولید، نمیخوام بگم کار بیگ پروداکشن ولی بسیار عظیم بود.
سلامت باشین، قربان شما، چکرم. عرشبت خدمتون که خب به هر حال آدم از چیزی می نویسه و در مورد پدیده‌ای دست به قلم میشه یا شروع میکنه، چه در واقع صحنه تئاتر باشه، چه برای فیلم کوتاه که در مورد شناختش باشه یا بخش از تجربه زیستیش باشه. این خیلی برای من مهم هست در مورد چیزی مقوله‌ای پدیده‌ای کار بکنم که ازش شناخت داشته باشم یا حداقل شناخت